بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأمار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در بحث های ربایی این سوره مبارکه توبه فخری برای امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح است که وجود مبارک اون حضرت در موارد خاص به همون جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کرده در یوم الشورا برای استحقاقشون برای خلافت و برای اثبات افضلیتشون به همین جریان ابلاغ سوره براءه احتجاج کرده. فرمودن شما را به خدا سوگند، آیا در بین شما کسی هست که وقتی سوره براءه یعنی این بخش از براءت نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این بخش از براءت را یا خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من است باید ابلاغ کنم و هیچ کس حق نداشت که این بخش را از طرف پیغمبر ابلاغ کند غیر از من، آیا در بین شما کسی هست که حضرت درباره او هم چیزی گفته باشد غیر از من؟ قالوا لا، گفتن هیچ کدام از ما این سمت را نداشت. بنابراین این یه فخری بود برای مبارکه هست امیر. ابلاغ این برای و پایان بخشیدن به اون تعهدها یه امر سیاسی خاص بین دولت مرکزی اسلام و رهبران شرک، یه کار عادی نبود، یه کار شخصی هم نبود. باید پیام خدا را برساند به پیام پیغمبر را برساند. وجود مبارکه هست امیر بدون کمترین هراس مکرر این بخش از سوره مبارکه توبه را چه در عرفه، چه در مزدلفه، چه در منا، چه در جمار دمی جمره و چه در ایام تشریق مرتب این بخش را خوندن طوری که به موش همه رسید، چون باید اذان باشد. اذان را از اون جهت اذان گفتن که با اوزون و گوش افراد میرسد، اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست، باید به گوش همه برساند. و اعلان این براءت کار آسانی هم نبود. وجود بارکه از دمی سلام الله علیه کارید که هر گروهی را که من این مراسم را ابلاغ میشدم کلون تلقانی به تهدید و لعید من الرجال و النساء، چه مرد چه زن، همه شون منو تهدید میکردن. هر کس این براءت را میشنید تهدید میکرد. خب یک کسی باید باشد که مسامحه کار نباشد، محافظه کار نباشد، تهدیدها در او اثر ندارد، نگوید من یک بار ابلاغ کردم در عرفات گفتم بس است. با تو عرفات بگوید، تو مزدلفه بگوید، تو منا بگوید، اندل جمره بگوید، ایام تشریق بگوید، تا اذان باشد، یعنی با اوزن و گوش همه برد. رضا وجود مبارک اسلامی سلام الله علیه این را به عنوان یک افتخار خاص برای خودشون ثبت کرده بودن، چه اینکه ثبت هم شده است و در جریان یوم عاشورا بهش احتجاج کردن. نقصی برای دیگری نیست، اما این مقام فقط برای علی بن ابی طالب سلام الله علیه است. سلب کمال است نه نقص. خیلی از افراد عادی هستن که جز این مسلمان های عادی هستن و این کمال رو ندارن، مشکل اونها در چیز دیگر است. خب البته این مخصوصا طبق اون روایاتی که وجود مبارک است امیر تا مسجد الشجره به اصطلاح اون روز ذوالحلیفه سوار بر ناقه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، به دستور اون حضرت از مدینه حرکت کرد، آمد در محل مسجد شجره ذوالحلیفه، اونجا این نامه را از ابی بکر گرفت، گفت مرا پیغمبر فرستاد، گفت رو بدید ای رو، برای اینکه ای رو غیر از خود پیغمبر یا کسی که از طرف پیغمبر باشد نمیتواند ابلاغ. اینا جزء مفاخر هست و اونها هم احساس نقص میکردن از این جهت که این مفقر ندارن، ولی این سلب عدالت نیست، این فسق نیست. اگه مشکلی هست در جاهای دیگه است. خب مطلب دیگر است که در جریان سید شهدا سلام الله علیه و آله شد که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فبود حسین منی و انا من حسین. این را میتوان گفت این که خب چون نبی اوست و از اونجا شیر مکیدن تو اینها، ولی همین تعبیر در باره وجود مبارک هست. امیر هست که علیون منی و انا من علی هم هست، بالاتر از منی همون جریان آیه سوره مبارکه آل عمران است، آیه مباهره که و انفسنا است که بالاتر از منی است. لکه وجود مبارک هست امیر سلام الله در یوم الشورا به این کلمه منی هم استدلال میکند، بفرماید آیا در بین شما کسانی هست که پیغمبر در بار او گفته باشد که رجل منی، غیر از من کسی هست؟ گفتند نه. اینا جزء مفاخر است که برای غیر ذات مقدس است امیر سلام الله علیه ثابت نیست. اما درباره این که این سوره توبه تتمه سوره انفال است یا سوره مستقل، یه روایت از وجود مبارک است امیر نقل شده است که سر ترک بسم الله در آغاز براءت این است که بسم الله از طرف ذات اقدس اله است، نشانه امان و رحمت است و این سوره نشانه سلب امان، با هم جمع نمیشه. و این روایت دیگری که از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است این است که سوره مبارک براءت تتمه سوره انفال است، چون تتمه سوره انفال است وسط سوره است لذا بسم الله ندارد. آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا نه؟ ظاهراً جمع ممکن نیست، برای اینکه طبق روایتی از حضرت امیر رسید این سوره مستقل است، منتها ترک بسم الله برای همون نکته بود که نقل شد. طبق روایتی که از دوست مبارک امام صادق رسیده است این است که اینجا جای بسم الله نیست، این وسط سوره است، چون توبه تتمه سوره انفال است، وقتی تتمه انفا شد اثنای سوره قبلیست، در اثنای سوره قبل که جا برای نزول بسم الله نیست. لکن یه جمعی بین این دو روایت متصور است که اون را صاحب تفسیر کنز الدقایق اشاره کرده، با این است که گفتن یمکن الجمع بین این دو روایت. بنابر روایتی که از دوست مبارک است امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این تتمه سوره انفال است، اینجا برای بسم الله نیست، و روایات دیگر هم این رو تأیید میکند. اون روایاتی که در باب ثواب قرائت این سوره آمده در بسیار از اونها این چنین آمده که اگر کسی در یک ماهی سوره انفال و توبه را بخواند، این از شیعیان علی ابن ابی طالب محسوب میشود، این از خطر نفاق نجات پیدا میکند و ماننده. ثواب خاصی برای قرائت انفال و براءت ذکر شده است. در سایر سور برای هر سوره یک ثواب خاص و اثر مخصوصی است، اما در این روایات برای خوندن سوره انفال و توبه با هم ثواب مخصوص است. این نشون میدهد که اینا یک سوره، یعنی تأیید میکند وحدت سوره را. اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است با این تأیید میشه. اما اون چی که از وجود مبارک است امیر رسیده است که در آغاز این بسم الله نیامده، برای آن است که این بخش از سوره جداگان نازل شد. یک تتمه سوره قبلی هست، جداگان نازل شد. یک پیمان و پیام سیاسی رو هم به همراه دارد و باید به صورت یک نامه رسمی به دولت مرکزی شرک ابلاغ بشود. سه، اون وقت این پیام اولش بسم الله نداشته باشد مسئله، این به منزله یک نامه است. همین چند آیه، حالا 10 یا 13 آیه این بخش، این بخش جداگانه که مأموریت علاهدی او را همراهی کرده، باید به طور مستقل از دولت مرکزی اسلام به دولت کشور ابلاغ بشود. این منزله یک رساله و نامه است. رساله و نامه باید مصدر نام خدا باشد، بسم الله الرحمن الرحیم باشد. به این ندارد. چرا اول این نامه بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ یا اول این پیام بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ نکتش اینه. نکتش اینه که این برای اعلان براءت است و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت است، با هم هماهنگ نیست. بنابراین جمع بین این دو روایت با این فرض ممکن است، وگرنه بدون این تحلیل جمع آسان نیست. زیرا بنابر روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، این تتمه سوره انفال است، بنابراین این اثنای سوره است و در اثنای سوره شد جا برای بسم الله نیست. با اون روایتی که از وجد مبارک است امیر نقل شده است که چون آیه عذاب است با رحمت هماهنگ نیست، این جزء جمع نمی‌شود. خب البته غالب این روایت ها سند معتبری ندارد که حالا در حکم صحیحه زراره باشن که مثلا خیلی قابل اعتماد باشن. متاسفانه روایاتی که در بحث های تفسیری آمده است دست انسان کوتاه است. خیلی از اینها یا مرفوعن یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرسلن، چون از بسیار از جهات قرآن کریم مظلوم و محجور بود. الان همینطور است. اگر در باره روایات تفسیری کار می شد دست انسان بازتر بود، یعنی انسان با برکت روایات خیلی می توانست از آیات استفاده کند. اما الان می بینید بسیار از این روایاتی که شما تو تفسیر مرحوم بهرانی می بینید، تفسیر مغرسانه می بینید، تفسیر کنز الدقایق می بینید، که تقریبا تفسیر روایان غالب اینها یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرفوعن یا مرسل. روایت صحیحی که بر فرض انسان بتواند مطالب و معارف قرآنی را با روایت ها مثلا حل کند، باید روایت متواتر باشد یا مثلا برهانی باشد. حد اقلش اینه که مثل فقه باشد دیگه، از فقه کمتر نیست. روایتی که در فقه حجت است در تفسیر حجت نیست. ولی برفرض انسان بخواهد تکیه بکند باید روایت صحیح باشد دیگه. حالا انسان بخواهد بررسی کند که خلقت آسمان و زمین 6 روزه، یعنی که این 6 روز چیه؟ های مطلب عملی که نیست تا انسان یه روایت تکیه کند عمل کند، بخواهد علم پیدا کند. با یه روایت خبر واحدم که علم پیدا نمی شود ولو صحیح هم باشد. فقط انسان می تواند اسناد ظنی بده، همین، یعنی علم که پیدا نمی شود. حالا برفرض این بحث های تفصیلی در حد فقه باشد، باید بالاخره روش کار کرد، مثلا روایت معتبری باشد. خب مطلب دیگر اون است که این براءت من الله و رسوله چند تا حکم فقهی را به همراه دارد. یکی به خود مسلمین می فهماند که تبرعوا، وقتی ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مشرکین متبرعن، شما هم باید تبرع کنید دیگه. پس این یک حکم فقهی است نسبت به مسلمین که شما تبرع من المشرکین. یه حکم فقهی دیگر هم نسبت به مشرکین است که اون پیمان نقض شد. هر گونه پیمانی که بود، پیمان عدم تعرضی که بود، پیمان ترک مخاصمه این که بود و ماننده بود، دیگه ما حالا همچه تعهدی با شما نداریم. مطلب سوم یه تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک هست. مطالب فقهی دیگر هم 3-4 مطلب بود در بحث دیروز اشاره شد، ولی وظیفه مسلمانان مشخص شد. این در قبال اون مطلبی است که در سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشت، یعنی آیه 89 و آیه 90 سوره مبارکه نساء به این صورت بود. به کفار تلاش و کوششش این است که ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. در بعض از آیات دیگر برهانش هم ذکر میکند که کما یقاتلونهم کافه. اونگاه در آیه 90 سوره نساء فرمود که الا الذين يسرون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اونا که از کشور شما فرار کردن، به شما ستم کردن، تحمیلی کردن، ولی به کشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی شدن که شما با اونها رابطه دارید، پناهندگان را آزار نکنید، تسلیم هم نکنید. اگر پناهنده سیاسی شدن به کشوری که شما نسبت به اونها تعهد سلامت دارید، دیگه اونها را آزار نکنید، حق ندارید یعنی. و کسانی که در امان دولت دیگری هستن که شما با اونها تعهد سپردید، مثل که در امان شما باشن. الا الذين يسلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم هكر السطورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. تا به اینجا میرسه، فهمود که لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألغوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا کاری به شما داشتن و اعلان سلامت کردن، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادن، دیگه خدای سبحان برای شما سبیل و راه قرار نده، شما هیچ راهی برای نده. بعد از جریان فتح مکه اینا هم در امنیت بودن که حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقاء و خانه ابو سفیان هم بحث شد. شرک در مکه بود، مشرک در مکه بود، ولی دولت مرکزی یعنی روزن بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسلامی در مکه نصب کرد. یکی رو مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی کرد، به اصطلاح فرماندار کرد، یکی را مسئول امور آموزش و فرهنگی اینا کرد. هر دو این هم جوان بودن. ابن هشام نقل میکنند از یکی از این دو نفر که اینها نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، در یک جمعی اعلام کرده بود که پیغمبر برای من روزانه حقوق معین کرده است، روز یک درهم. و مردم طبیعا اعلام کرد که روزی یک درهم حقوق منه. اون کسی که به این حقوق حلال نسازد همیشه گرسنه باد. اجا الله و کبد من جا علا درهم، یعنی که مزمین رسمن اعلام کرد، یعنی اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد همیشه گرسنه باد. ما روز یک درهم میگیریم اون کارو برای انجام. این بود تا اینکه نفوذ مشرکین هم با منافقین هم با همدستان بیگانگانشون روزانه زیاد شد. هم شرک برچیده نشد، هم مشرک مشغول فتنه و نفوذ. از سال 8 بعد، چون سال 8 مکه فتح شد، سال 9 این بخش سوره نازل شد که دیگه شما بخواهید با داشتن اون امان، با دیدن همه این کرامت ها باز عوامل نفوذی باشد برای بیگانگان، این چیز نمیشه. میخواید شرکتون رو حفظ بکنید، نمیتوانید در مسجد مسجد حرام بیایید، نمیتوانید نزدیک مسجد حرام بیایید، و اگر کسی خواست طواف بکند نمیتواند آریان طواف بکند. وجود مبارکه است امیر اینا رو مکرر ابلاغ میکرد که لا یتوفن آری، هیچ کسی نمیتواند آریان در اطراف کعبه بگردد. رسم جاهلی هم این بود که اگر در جامعی در لباسی طواف می‌کردن، اون لباس رو باید صدقه می‌دادن، یا فکر می‌کردن لباسی که ما در اون معصیت کردیم با اون لباس شایسته نیست طواف بکنیم، و اگر با لباس طواف می‌کردن اون لباس رو بعد از طواف صدقه می‌دادن، برای اینکه اونایی که مقدورشون بود صدقه بدن که لباس رو صدقه می‌دادن، اونایی که مقدورش نبود یا جامعه رو آریه می‌کردن یک، یا کرایه میکردن دو، اگر نه آریه نه کرایه هیچ که ممکن نبود آریه هم طواف میکردن. اون قصه معروف که زنی آمد از همین دنباله اینه. وجود برای حضرت فرمود که هیچ کسی حق ندارد آریه طواف بکنه، دستور. در این ابلاغ ها گاهی روایت این چین است که وجود مبارک است امین سلام الله علیه میفرمود انا رسول و رسول الله، چون پیغمبر من فرستم. گاهی هم در بعض از روایات دارد که انا رسول الله. این انا رسول الله معناش این نیست که من پیامبر خودم، چون این نام را مستقیما از وجود مبارک پیغمبر دریافت شد و به عنوان یکی از امتان پیغمبر دارد اطاعت میکنند، به دلیل اینکه در بخشای رسمی هم گفت انا رسول و رسول الله. اما اینکه در بعض از روایاتی که کنز الدقائق و مانند و نقل کردن که بود مبارکه هست امیر بنظر املاک کرد انا رسول الله، یعنی در تلیعه این سوره دو تا پیام است، یکی براءت از خدا، یکی براءت از رسول خدا. من هم براءت رسول خدا را به شما ابلاغ میکنم، هم براءت الله را به شما ابلاغ میکنم. اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم رسول رسولم، اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم رسول اللهم. ولی در هر دو قسم، چه اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، چه اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول نماینده و مأمور رسول الله هم. رسول الله من را امر کرد، دستور داد، منم اطاعت میکنم که بیام این حرفا را بزنم. پس اونجا که در بعض روایات دارد انا رسول الله، نه رسول الله مصطفی، یعنی من پیام براءت من الله را میرسونم، من میخوام بگم خدا از شما بیزار است. خب این را از طرف کی میگم؟ پیغمبر من به من دستور داد بیا بگو. پس من از این جهت که جزء امتم و مطیعم و مأمورم دارم دستور پیغمبر را اطاعت میکنم. ولی محتوای این پیام یکی براءت خدا، یکی هم براءت پیغمبر. اینه که اگه به این روایات برخورد کردید، اون روایاتی که دارد انا رسول و رسول الله، این ظاهرش با باطنش یکیست. اما اون روایت هایی که دارد انا رسول الله، اون با توجیه بشد که یعنی چه. خب براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين. این مخاطب فسیح و فرعرض مشرکینن، به دلیل اینکه فرمود واعلم انکم غیر معجز الله، کفتاب مشرکین است، و ان الله مخزی الکافرین، که ناظر به مشرکین خواهد بود. در روایات این اشهر حرم و اشهر حج و اشهر سیاحه از هم تفکیک شده است. اشهر حج اون باید توجیه بشود که شد. خب اشهر حج همین ماه پربرکت شوال و ذیقعد و ذیحجه است، طبق بعض روایات تا ده ذیحج، تا بعض روایات تا مثلا 20 ذیحج، طبق بعض از نقل هم تا پایان ذیحج. اینی که در روز مبارک عید فطر این همه تلاش می شود برای رؤیت هلال، چون چندین اثر فقهی بر همه این اول شوال بودن بار است. یکی حرمت روزه گرفتن، چون اگه عید فطر باشد روزه گرفتن حرام است، و اگر پایان ماه شعبان باشد خب واجب است. یکی هم اون نماز عید فطر است و احکام خاص خود، یکی هم مسئله زکات فطر است، و یکی هم صحت عقد احرام حج. اگر فردا پایان ماه مبارک رمضان باشد نمیشه احرام حج بست، و اگر اول شوال باشد میشه احرام حج بر. این از برکات همین روز عید فطر است. پس گذشته از مسئله حرمت صیام و گذشته از مسئله نماز عید فطر و گذشته از مسئله وجوب زکات فطر، صحت احرام حج هست. ای کسی حج تمتع دارد که خب عمره تمتع اول هست، در روز عید فطر چون میتواند محرم بشود به احرام تمتع، این عمره تمتعش انجام بدهد، بعدم در روز هشتم ذی‌الحجه برای عرفات عازم بشود و احرام حج تمتع بنده. و اگر حج افراد یا قران بود اونم باز به شرح ایزن میتواند اول شوال یا روز عید فطر احرام حجش ببنده، منتها مدتی در احرام هست تا برسد به موقف ها و اون مراسم انجام بده و نهر و ذبح و حلق و امثال داره. خب این اشهر حج است. اما اشهر حرم عبارت است از ماه رجب و ذی‌قعده و ذی‌الحجه و محرم. اشهر سیاه از دهم ذی‌الحجه شروع می شود تا دهم ربیع الاول. اشهر سیاه که در روایات آمده است همین فسیح و فی الارض اربعه اشهر. وجود مبارکه استعنی سلام الله در اون مواسم و مراسم که این بخش رو میخوندن توضیح میدادن این که فبودن چهار ماه مهلت دارید، امروز که دهم ذی‌الحجه است من در سرزمین منا دارم به شما ابلاغ میکنم، رابطه شما با دولت اسلامی قطع است، چهار ماه مهلت دارید از دهم ذی‌الحجه تا دهم ربیع الاول. این چهار ماه رو در کمال آرامش و امنیت میتوانید در زمین حرکت کنید، کسی متعرض شما نمیشود و بعد از این دیگه امنیتی برای شما نیست. سرشن در همون آیات بعدی که در نوبت دیروز اشاره شده که شما تا حال چند بار نقض عهد کردید؟ این مسلمان های که نمایندگان رسمی پیغمبر بودن آمدن پیام پیغمبر ابلاغ کنند، آیات برای شما بخونند، همچنین گرفتی اینا رو سر بریدید و کشتی. یک مورد دو مورد هم نبود، هر جا دستتون رسید مسلمان رو کشتی با اینکه تعهد عدم تعرض بستید. این همان است کیفی یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای اینکه چه عهدی دارن که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. برای اونجا خب پس اشهر سیاه داریم، اشهر حرم داریم و اشهر الحج که اینا در روایات همه تفکیک شده است. مطلب دیگر اون است که این اعلان براءت برای او وجوه یاد شده است که در نوبت‌های قبل بعضی از اونها اشاره شده. یک وجهش این است که این یه تعهد دو جانبه بود، منتحقف هست با دولت مرکزی اسلام. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها تعهد کرده و چون زمام کار پیغمبر به وحی الهی است، معلوم نبود که وحی الهی کی نازل می شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا گفته که اگر وحی نازل بشود من حق فصل دارم. این نظیر معاملات و تعهدات است که برای یکی از دو طرف حق فصل هست. این چنین نیست که نقض عهد بشود بدون استحقاق نقض. این یه وقت این هم مال تعهدات دیگر هست، همونطوری که خرید و فروش می شود حق فصل با یک طرف بایه یا مشتری باشد، در اجاره همچنین، در سایر عقود لازم هم همچنین که حق فصل با احد الطرفین معین باشد. اینجا تعهدات سیاسی هم همین اینطوری که در تعهدات سیاسی نشود خیار گذاشته حق فصل گذاشته در تعهدات سیاسی. این چیز بعضی از امور است که خیار بردار نیست، نظیر عقد نکاح که کسی به حق فصل با من است، اون اگر بسته شد یکی از عیوب باید پدید بیاید تا حق فصل ظهور کنند، نشد طلاق. وگرنه این نظیر عقد بی نیست که زوج یا زوجه حق فصل داشته باشد و خیاری باشد. یه وقت عیب ظاهر می شود او خیار دارد، یه وقتی شرط الخیار می کند این روانی. یه وقت از اون شرطی که کردم خیار تخلف شرط هست، این مطلب دیگر. یه وقت هست که نه شرط الخیار میکنم، شرط الخیار روان. در تعهدهای سیاسی شرط الخیار روان. وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون روزانه منتظر دستور جدید آسمانی، این میتواند شرط الخیار بکنم. این هم بچه اولیست که مرحوم امین الاسلام ذکر کرده. نه در خصوص این ما احتمال میدیم که حق پس با دولت مرکزی باشد دیگر. نه اگر ذات اقدس اله مصلحت را در این دید که تا فلون وقت تعهد باشد بعد نباشد، هم که نمیدوند مصلحت چیه که مساله خفیه در سوره مبارکه انفال گذشت که یه دستن که لا تعلمونهم الله یعلمهم، فمود یه عده دشمن خدا هستن اونه که مشرکن، یه عده گذشته از اون دشمن سیاسی شما هم هستن که عدو والله هستن دو عدو، یه عده و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه عده در کمینن از این عوامل نفوذی که شما نمیشناسید خدا اینا رو میشناسه، چون یه هم چیزایی هم در کمینن فود و اعد لهم ما استطعتم من قوه که ترهبون به عدو والله و عدو بکن و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم، گاهی هم ممکن از این قبیل باشد. وجه دوم آن است که در سوره مبارکه انفال گذشت که ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو اما تخافن من قوم خیانت هم فنوز الهیم علا سبا، اگر شما آثار مکر سیاسی را دیدید، دیدید که اونا در این فرصت میخوان سوء استفاده کنن، شما پیشا پیش بگو ما تعهدی هم نداریم که بعد نقض عهد نشود. این وجه دوم. وجه سوم آن است که نه تنها آثار نقض عهد رو شمل سیاسی نیست، نقض عملی اونهاست. نقض عملی اونها همان است که در آیه 8 و غیر 8 این سوره مبارکه توبه آمده که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمته. خب اینها مصحح نقض عهد است یا اینکه نه عهد یه عدی به پایان رسیده، اونایی که عهدشون به پایان نرسیده فرمود به این که فأتم و الیهم عهدهم الی مدتهم، بنابراین چهار وجه خواهد بود. اونایی که عهدشون پایان رسیده الان گفتن که ما دیگه از این بعد تعهدی با هم نداریم، و اونایی که عهدشون به پایان نرسیده فرمود فأتم و الیهم عهدهم الی مدتهم، اونایی هم که عهدشون پایان رسیده 4 ماه به اونا مهلت دادن، لطف و احسان کردن، فرمود که این اشهر سیاه هست فسیح و فلعرضه البته اشهر رو مطالعه کنید ببینید بالاخره مصلحت شما چیه، کاری هم از شما ساخته نیست، وعلا مؤلفم غیر معجزه الله به مانند اون. و این هم در یوم الحج اکبر باید به اذن مردم به گوش مردم برسد. گفتن حج 2 قسمت، یا حج کبیر است یا حج صغیر، یا حج اکبر است یا حج اصغر. عمر حج اصغر است، این که میگن حج عمر رفتن حج عمر رفتن ریشه روایی به فقهی دارد، چون در روایات خود عمره مفرده را میگن حج، این تو نیست که تعبیر عوامی باشد. حج عمره، حج عمره یعنی حج غیر اکبر، حج اکبر همین حج معروف است، این یه وجه که در روایات هست. پس حج یا اکبر است یا غیر اکبر، حج غیر اکبر همین عمره مفرده است، حج اکبر همین حج معروف است، حالا یا قران یا استاد یا تمام، که همین هم تو روایات. وجه دیگر آن است که اکبر بودن برای اینکه اون سال اکبر است، برای اینکه مشرک و موحد همه در اون سال در حج شرکت کردند، از اون به بعد که طبق اعلام رسمی حکومت اسلامی کسی حق نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد، چون حج سنن ابراهیمی سلام الله علیه بود، مشرکین هم انجام میدادن، و از اون سال به بعد دیگه مشرک حق حج کردن نداشت. وجه سوم آن است که چون حاجی ها در سرزمین عرفات منا همه کنار هم جمعن، حج اکبر آن است، عرفات این است، منا این است، در نصوص عرفه آمده است که الحج و عرفتون. این الحج و عرفتون یعنی مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج عرفه. اون روز دعا و نیایش و زجه و زاری حاجیان مشهود است و همه هم اونجا جمع هم. الحج و عرفتون. خب پس به این مناسبت ها کلمه حج موصوف شد به اکبر که همگان در اونجا حضور و ظهور دارن، از این جهت بهشون گفته شد حج اکبر. مطلب دیگر اون است که طواف مشکین از اون به بعد دیگه قطع شد، دیگه کسی نمیتوانست با اون وضع طواف انجام بدهد. در همین آیات هم بین وعد و وعید تبشیر و انذار جمع شد و اون فین توبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم الا الذین عاهدتم من المشرکین. پس فین توبتم جریان تبشیر رو دارد، جریان وعده را دارد، در رحمت رو باز میکنن. یعنی با اینکه این همه شما در جنگ های علیه اسلام شرکت کردید، کشتید و عمر شرک ورزیدید، اگر مسلمان بشوید الاسلام یجب ما قبله، این برای شما خیر است. این خیرم افعال تعیینی است نه تفضیلی، نه اینکه شرک بهتر از ایمان است که نحو تفضیل باشد، بلکه نحو تعیین است. تنها خیر ایمان به اسلام خواهد بود. الحمدلله.